مثلا فصل 39 کتاب دیباچه الهیات مسیحی رو امروز مطالعه خواهیم کرد به نام برگزیدگی و رد کردن یا دعوت ثمر بخش. من یادداشت میکنم، فقط خیلی امیدوارم که تصاویر دیده باشه، یعنی بشه دید. برگزیدگی و رد، برگزیدگی. اوکی عزیزان، من این تخترم تمیزش کردم، برادران دیر هفته پیش ایراد گرفته بودن که خیلی خوب نیست، بعد من متوجه شدم با ماژیکی که می نوشتم ماژیک تخت وایت بورد نبوده. به هر حال حالا رفتیم یه ماژیک تخت وایت بورد پیدا کردیم. عزیزان، وقتی برگزیدگی رو، اسم برگزیدگی رو میشنوین، چه چیزی توی ذهن شما میاد؟ این من باز دارم تکرار میکنم، جلسات ما جلسات پرسش، مثل پرسش و پاسخه، یعنی همه میتونن صحبت کنن، برای همین هر کی دوست داره با نظم بیاد بالا و صحبت بکنه. وقتی میگیم برگزیدگی، چه چیزی میاد توی ذهن شما؟ شما تصویری از برگزیدگی کلن دارین؟ برادر مهدی، اوکی من ادامه میدم.
کسی که انتخاب شده باشه برای،
بله قطعا کسی که انتخاب شده باشه. بله برادر بابا بفرمایید. برادر بابا
درود بر شما. نظر داشتم کسی که انتخاب شده باشه.
سپاسگزارم. بله کسی که انتخاب شده باشه. بیاین من براتون از کتاب دارم براتون میخونم، از لوقا باب 2:1 میخونم. و در آن ایام حکمی از اوگوستوس قیصر صادر گشت که تمام ربع مسکون را اسم نویسی کرد. این روایت از لوقا راجع به تولد عیسی مسیحه که این دستور قیصر که یکی از بزرگترین فرمانرواهای دنیا در زمان خودش بود، باعث شد که عیسی مسیح در بیت لحم یا بیت لحم در شهر بیت لحم دنیا بیاد. و ما وقتی کلام خداوند رو در عهد عتیق مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که قبل از اینکه پادشاه دستوری صادر بکنه آقای اوگوستوس، خداوند تصمیم گرفته بود که عیسی در بیت لحم به دنیا بیاد. سال آیا تولد عیسی مسیح دستور اوگوستوس بود یا برنامه ریزی خداوند بود؟
برنامه ریزی خداوند بوده.
بنابراین بسیاری از الهیدان ها بر سر یک موضوعی خیلی بحث و گفتگو دارم که اون اسمش هست احکام ازلی خداوند. ما یک چیزی داریم به نام احکام ازلی خداوند، احکامی که متعلق به شخص خداونده و خداوند برنامه ریزیش میکنه و خداوند انجامش میده. یکی از اون مواردی که احکام ازلی خداونده برگزیدگی، عزیزان، مثلا یکی دیگه از اونها میشه گفت برفرض پایان دنیاست. احکام ازلی چه وقتی پایان دنیاست؟ یا یکی دیگه از احکام ازلی بازگشت ثانویه عیسی مسیح، احکام ازلی خداونده. یا مرگ و حیات ما، احکام ازلی خداونده. بنابراین برگزیدگی و از پیش برگزیدگی یکی از اون مواردی هست که به اصطلاح بسیار مهم در الهیات مسیح هست و به هر مسیحی درکش کمک میکنه که در ایمان خودش قوی بشه، اینکه خدا او رو برگزیده، خدا او رو پیش از بنیاد عالم برگزیده، بنابراین جایگاه او در ابدیت با خداونده. چقدر زیباه وقتی که ما این رو درک میکنیم، این رو میفهمیم که خدا ما رو انتخاب کرده، باعث قوت ما در زندگی ایمانی خودمون میشه. و عزیزان من میخوام از یه آیه شروع بکنم که مستقیما به این موضوع اشاره داره، آیه کتاب افسوسیان باب 1 آیه 3 تا 6 رو میخونم. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت و به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسرخوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. جمله مورد نظر من اینه، پیش از بنیاد عالم برگزید. عزیزان وقتی شما این رو میبینید، پیش از بنیاد عالم برگزید، شما به این نتیجه میرسید که اتفاقی بوده که از ازل بر او حکم شده. وقتی من میگم احکام ازلی خداوند، یعنی پیش از بنیاد عالم ما را برگزید. و ما متوجه میشیم که خداوند پیش از این که ما به دنیا بیاییم، پیش از این که دنیا خلق بشه، ما رو در خودش گزینش کرد، برگزید تا با او زندگی بکنیم تا ابد. وقتی آموزه برگزیدگی رو عزیزان ما میایم بررسی میکنیم، به این نتیجه میرسیم که تنها وجه غالب شناخت و درک آموزه برگزیدگی فیض خداونده. بدون درک فیض خداوند، شناخت آموزه برگزیدگی برای ایمانداران تقریبا غیر ممکنه. به زبان ساده میخوام به شما اینو بگم، ما در مسیحیت بر این باور هستیم، بر طبق کتاب مقدس خداوند همه ایمانداران رو برگزیده، پیش از بنیاد عالم گزینش کرده تا با او در پادشاهی باشن. شما نظرتون در این باره چیه؟ شما طبق این آیات از افسوسیان باب 1 3 تا 6 چی فکر میکنید؟ کسی نظری داره؟ اگه کسی نظر داره میتونه بیاد بالا صحبت بکنه، بگه که چی فکر میکنه. بفرمایید. حتما.
اینجا یعنی منظورش که برگزیده، ما تک تکمون مامورای هستیم، یعنی دست خداوند هستیم که بشارت بدیم، بعد آگاه کنیم مردم را، از خداوند بگیم براشون.
بله درسته
که از ازل ما رو انتخاب کرده برای همین.
کاملا درست میفرمایید. این مسئولیت ما نسبت به برگزیدگی که شما فرمودین خواهر سر گرامی، یعنی برگزیدگی برای ما چه مسئولیت میاره؟ مسئولیت بشارت مجده نیک انجیل رو میاره. کاملا درست و به جای. سپاسگزارم خواهر سر گرامی بابت نظری که دادین. عزیزان شما چه فکر میکنید؟ شما بر این باور هستین که خداوند شما رو پیش از بنیاد عالم برگزیده؟
شکر میکنی.
شکر میکنی کوشا جان، خدا رو شکر. آمین آمین. خب حالا من میخوام یه چیزی رو اینجا بنویسم. اگر پیش از بنیاد عالم خداوند گزینش کرده، آیا این به این معنی نیست که پیش از بنیاد عالم عده ای را گزینش نکرده. نظر شما در این مورد چیه؟ در مورد این جمله چیه؟ یعنی پیش از بنیاد عالم خداوند عده‌ای را گزینش نکرده. اگر خداوند پیش از بنیاد عالم عده‌ای را گزینش نکرده، بنابراین عده‌ای را هم گزینش نکرده. شما در این باره چی فکر میکنید؟ کسی میخواد نظری بده؟
برادر مانی، خداوند یه عده‌ای رو برگزید ولی یه عده‌ای رو نگه داشت، بر نگزید چون خواست دلهاشون رو سخت بکنه برای اهداف و نقشه‌ای که دارن.
سپاسگزارم، متشکرم خواهر ویکتوریا، خواهر مریم و بعد برادر بابک، از شما میشنویم.
برادر اگر شالوم بر شما، برادر اگر خداوند ما رو یا عده‌ای یا برنگزیده باشه، آفتاب عدالت خداوند بر همگان یکسانه، هیچ وقت فرق بین امتهاش نمیذاره. مثلا یه عده‌ای رو قبول کنه که برگزیده باشه، یه عده‌ای برگزیده نباشه. من مثلا خود من شخصی بودم که خب بر حسب اتفاقهایی که تو زندگیم افتاده بود، به خاطر اینکه حالا خودکشیایی که کرده بودم به صورت طبیعی هم که می‌خواستم از این دنیا برم، ولی خداوند برگزیده کرده منو که منو نگه داشته. خب اگر از اون دست آدم بر نگزیده بودم، خب از دنیای تاریکی و از چنگال شیطان اومدم من بیرون.
خب خواهر مریم، آیا شما بر این باور هست؟ طبق افسوسیان که خوندم باب یک میگه پیش از بنیاد عالم شما را برگزید. اوکی، این داره به کی مینویسه؟ نامش رو داره به کلیسا مینویسه. این نامه به کلیساست. کلیسا یعنی کی؟ یعنی تن ایمانداران. بنابراین نامش به شماست، نامش به منه، نامش به ایمانداران قرن اوله. حالا اگر میگه اینجا شما را پیش از بنیاد عالم برگزید، آیا شما اول به این باور دارید که شما برگزیده خداوند هستی؟
بله بله، برگزیده خداوند هستم. آمین. چون موهای منو شمارش کرده، تو رحم مادرم قرار داده.
آمین آمین. سپاسگزارم خواهر مریم. من در مورد موضوع عدالتی که فرمودین، من کاملا این موضوع رو تلاش میکنم براتون باز بکنم که عدالت خدا این وسط کجاست. بعد از بابک شما میخواستین صحبت کنید.
بله، من نظر دیگه، من فکر میکنم همه رو برگزیده. همون داستان این که فرمودین داستان عام و خاص، یعنی انتخاب عام که همه رو انتخاب کرد که ایمان دار بشن و با مسیح حیات دوباره پیدا کنن، ولی یه سری اون لبیکر اون بله رو گفتن، اومدن جز به انتخابهای خدا برن و یه سری رو نگفتن. من نظرم اینه.
اوکی، متشکرم، مرسی. خواهر فاطمه شما هم میخواین صحبت کنین، همراه شما هستیم.
سلام و درود برادر، همه خواهر برادرای عزیز. نظر من اینه که کسایی که برگزیده نشدن، این یک عدالت خداوند هستش و مثل یه راز میمونه پیش خداوند و اون خودش میدونه که چه کسانی برگزیده میخوان بشن و چه کسانی نیستن، و به نظر من این عدالت خداونده.
آمین. آمین. بسیار نیکو، بسیار نیکو. من خیلی زدین تو هدف. حالا من حتی این موضوع رو باز میکنم.
ببخشید برادر مانی، یه چیزی یادم اومد. اگر ما نگاه کنیم به زندگی موسی، وقتی که خداوند قلب فرعون رو سخت کرد، در حالی که میتونست نرم کنه، و این کار رو کرد که جلال خداوند رو نشون بده.
بله بله بله، خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. بله، همگی تقریبا پاسخ‌ها درست بود از دیدگاه‌های مختلف. بذارید من قبل از اینکه وارد موضوع عدالت خدا و برگزیدگی بشم، به شما بگم دلیل برگزیدگی ما چه بوده. اگر کسی از شما پرسید که دلیل برگزیدگی ما چه بوده، شما کتاب افسوسیان رو باز میکنید. دقیقا در افسوسیان باب 1:9 به ما اینجور میگه، دلیل برگزیدگی، افسوسیان باب 1:9، چون که راز ارادی خود را به ما شناسانی. پس برگزیدگی یک رازه، همونطور که خواهرم فرمود، راز ارادی خود را به ما شناسانی. در چی راز ارادی خود را؟ در از پیش برگزیدگی. چون در آیه 1, 2, 3, 4, 5, 6 داره در مورد گزینش برگزیدگی پولس صحبت میکنه. حالا میگه آن اراده را به ما شناسانید. یعنی چی؟ یعنی برگزیدگی رو. حالا بخش دوم آیه مهمه، یعنی بر حسب خوشنودی که در خود قصد کرد، یا در ترجمه قدیم میخونیم خوشنودی اراده خود. خدا برای خوشنودی اراده خود بود که ما رو برگزید. خداوند ما رو برگزید برای خوشنودی اراده خوده. بیا حالا من براتون موضوع رو بازتر میکنم. خب تصویر الان اینجا معلومه که من دارم، تصویر وایت‌بورد من معلومه دیگه، درسته؟ اوکی. من اینجا بذار سمت راست، اینجا من یه دایره میکشم، اینو میذاریم داخلش عدالت. معلومه عزیزان اینو شما دارین میبینین، معلومه این من دارم میکشم. اوکی. هر چیزی که خارج از اینه، اینجا میشه چی عزیزان؟ میشه به اصطلاح ناعدالتی، درسته؟ هر چیزی که خارج از این حلقه قرار میگیره میشه ناعدالتی، درسته؟ شما موافق هستین تا اینجا؟ هر چیزی که در این نیست، این عدالت خداست. هر چیزی که خارج از اینه ناعدالتی محسوب میشه. حالا من میخوام براتون یکم مشخص‌تر توضیح بدم. من میام اینجا یه دایره میکشم، اینجا هم یک نیم دایره میکشم. اوکی؟ حالا ناعدالتی عزیزان اقسام مختلفی داره که من دو قسمش رو برای شما میگم. یکی از اقسام ناعدالتی عزیزان بی عدالتی است. بی عدالتی چی عزیزان؟ بی عدالتی ظلمه، بی عدالتی شرارته. لطفاً میکروفونا رو ببندیم که تداخل صدا پیش نیاد. ناعدالتی شرارته، ظلمه. هر بی عدالتی ظلم و شرارته، درسته؟ با این موافق هستی؟ بی عدالتی یعنی چیزی که عدالت درش یافت نمیشه، متوجه؟ یکی از اقسام ناعدالتیه. حالا شکل دیگه این بی‌عدالتی، ناعدالتی عزیزان، فیض. ببینید یک شکل از ناعدالتی خارج از، ببینید این موضوع خارج از عدالته، اینجا خارج از عدالته. خب ما فیض رو داریم و بی‌عدالتی. آیا در فیض شرارت وجود داره؟ پاسخ منفیه. در فیض خداوند شرارتی یافت نمیشه. بنابراین وقتی که خداوند داره میگه که ما را از طریق فیضش نجات داد، ما را از طریق فیضش نجات داد، یعنی چی؟ یعنی خداوند از طریق چیزی که عدالت نبود ما رو عادل حساب کرد. به چه صورت؟ توضیح میدم. کتاب مقدس در داستان یعقوب و عیسو با ما اینجور صحبت میکنه. میگه که در باب رومیان باب 9 آیه 10 و 13 رفقه نیز از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامل شد، زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودن به عملی نیک یا بد نکرده بودن. کی رو داره میگه؟ یعقوب و عیسو. تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود. جمله کلیدی ها، کلیدیه، میگه اراده خدا بر حسب اختیار، خوب دقت بکنید، میگه بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت کننده. به دو گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد نمود، چنان که مکتوب است یعقوب را دوست داشتم اما عیسو. خدا وقتی در حاکمیت مطلق خودش داره جانی رو نجات میده، میاد از چی گزینه استفاده میکنه؟ میاد از گزینه فیض استفاده میکنه. با یعقوب با فیضش برخورد شد، اما با عیسو با چی برخورد شد؟ با عدالت خداوند. متوجه شدین عزیزانی که میگن خب این سوء تفاهم به وجود میاد که عدالت خدا کجا رفته؟ باید به این بگیم که خداوند عدالتش هیچ جا نرفت. خدا با عیسو طبق عدالتش برخورد کرد، اما با یعقوب طبق فیض خودش برخورد کرد. آیا خداوند که طبق فیض خودش با یعقوب برخورد میکنه داره بی‌عدالتی یعنی شرارت میکنه؟ هاشا. پولس رسول در آیه 14 وقتی ازش میپرسن که آقا این خب بی‌عدالتیه، بی‌عدالتی یعنی شرارت عزیزان، پولس رسول میگه هاشا هاشا، در خدا هیچ بی‌عدالتی یافت نمیشه، ولی خدا با من و شما و یعقوب با ناعدالتی یعنی فیضش برخورد کرد، اما با عیسو با عدالت خودش برخورد کرد. برای همین عزیزان با مردم دنیا، آنانی که به دست خدا برگزیده نمیشن، با عدالتشون یعنی اون چیزی که استحقاقش رو دارن، بدونین یه مثال میزنم، لطفا تو این مثال شما مشارکت کنید. شما 10 نفر رو تصور بکنید که توی زندان هستن و هر 10 نفر مثلا به خاطر دزدی به محکومیت‌های طولانی مدت محکوم شدن و دارن حکمشون رو میکشن، ولی پادشاه میاد و میگه که آقا اینو این شخص و این شخص و 3 نفر از این 10 نفر رو برمیداره، میگه آقا من میخوام شما رو آزاد کنم. سوال من از شما این عزیزان، آیا پادشاه نسبت به اون 7 نفری که آزادشون نکرده بی‌عدالتی کرده؟ شما چی فکر میکنید؟
نه برادر، من فکر میکنم کارهای نیکی از اون 3 نفر دیده که اونا رو انتخاب کرده.
نه، اون 3 نفرم دقیقا این اون 7 نفر دیگه، شریر، دوز، فاسد، ولی پادشاه میاد میگه من یه فرصت دیگه میخوام، اصلا به شما 3 تا میخوام یه فرصت دیگه بدم و شما رو آزاد میکنم. به نظر شما آیا پادشاه نسبت به اون 7 نفر دیگه بی‌عدالتی کرده، یا اون 7 نفر دارن جور شرارت خودشون رو میکشن؟ بفرمایید خواهر لیسا، بعد خواهر استر.
برادر پادشاه نسبت به اونا بی‌عدالتی نکرد، عدالت درست داره اجرا میکنه. اگه اون 3 تا رو بخشید، اون از خودش بود، رحمت خودشه.
آمین، متشکرم. خواهر استر همراه شما هستیم.
بعد منم همینو میخواستم بگم.
آمین، خدا رو شکر، کاملا درسته. عزیز دیگه میخواست صحبت کن، برادر بابک بفرمایید.
برادر اگه قانون خود قاضی نوشته باشه به نظر من ناعدالتی نکرده، ولی اگه قانون کسی دیگه نوشته باشه ناعدالتی کرده.
نه خب قانون خود پادشاه نوشته دیگه، پادشاه حاکم بر همه چیه.
یه موضوع دیگر هم برادر مانی میخواستم اشاره کنم، اگه ما فیض رو ببریم تو دل عدالت، یعنی خداوند موقعی که نطفه رو بنا میکنه خودش از پیشدانیش میدونه که این قلبش چه شکلی میشه و چه انتخابهایی میکنه و قلبش چه سمت و سویی پیدا میکنه، حالا این فرد ایماندار یا غیر ایماندار.
بله شما فهمونید،
اینجوری هم میشه نگاه کرد به این موضوع.
بله میتونم در مورد این موضوع، البته هفته پیش من صحبت کردم، ولی میتونم در مورد موضوع خیلی کوتاه بپردازم در مورد پیشدانی خداوند. عزیزان کسی هست بخواد صحبت کنه تا من دارم مینویسم؟
برادر من میتونم یه چیزی بگم؟
بفرمایید.
ببینید برادر، من الان یهویی هم مثل همیشه مقاومت های ذهنی من دوباره اومد همینو، مثلا در مقابل یک مثلا پدر یا مادر که سه تا بچه داره، هر سه تاشون فضولی کردن، میاد مثلا دو تاشون رو تنبیه میکنه، یکشون تنبیه نمیکنه، تنبیه حقشونه ولی یکی تنبیه نمیکنه مثلا. ولی یه مقدار اینجا مثلا من اومد برام گفتم خب چرا باید مثلا این پادشاه، این مادر یا این، چرا باید مثلا این کار کنه، چرا باید بینشون فرق بذاره؟ باز میگم مقاومت ذهنی من این اومد دوباره.
درست میفرمایید خواهر الیسای گرامی. من فکر میکنم که پدر و مادر در تنبیه کردن اون دو فرزند تخطی مرتکب نشدن. مهم اینجاست که جرمی از طرف پدر و مادر اتفاق نیفتاده، یعنی اینکه پدر مادر به وظیفه پدر مادری خودشون عمل کردن و فرزندانی رو که خلاف کردن تنبیه کردن و کار درستی هم انجام دادن. حالا تصمیم گرفتن با یک فرزند دیگر که استحقاق تنبیه مشابهی رو داشت به شکل دیگه، به گونه دیگه رفتار بکنن و او رو از حقش که تنبیه باشه بیرون بکشن و به او یک بخشش رو هدیه بدن. آیا پدر و مادر وظیفه داشتن به اون متخلفین دو متخلف دیگه بخشش بدن؟ خیر، اونا باید تنبیه رو دریافت میکردن. چرا؟ چون توجه بکنید جرمی که انسان مرتکب شده جرم نسبت به تقدس خداونده. من همیشه گفتم تقدس خداوند، ببینید تقدس خداوند همیشه عدالت رو میطلبه، صدا میکنه عدالت رو. چرا؟ چون گناه این وسط هست. اگر تقدس خداوند عدالت رو صدا نکنه، خدا خدا نیست. این رو خوب دقت داشته باشین. اگر خدا گناه رو به واسطه تقدس خودش مجازات نکنه، خدا خدا نیست. برای همینی که اگر خداوند با انسانها طبق عدالت خودش برخورد میکنه، هیچ تخطی از ذات خودش نکرده. حالا برگردیم به صحبت برادر بابکمون که برگشت در مورد پیشدانی صحبت کرد، پیشدانی خداوند. خب پیشدانی چی میگه؟ پیشدانی به اصطلاح میگه خدا یه عده رو دید قبل از ازل، یعنی ببخشید در ازل دید یه عده رو که او رو انتخاب میکنن، یه عده رو دید که او رو انتخاب نمیکنن. یعنی چی؟ یعنی این که اینجا ازله، خدا میبینه که در اینجا یه عده او رو انتخاب میکنن، یه عده او رو انتخاب نمیکنن و بعد بر اساس اون اومد برگزیدگی خودش رو و یا رد برگزیدگی رو انجام داد. ولی من براتون بذارم یه مثال دیگه بزنم، حالا که شما این پرسش رو کردین یه مثال میزنم که براتون بیشتر باز میشه. امیدوارم دیگه داریم به آخر جلسه نزدیک میشیم، امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبرده باشم. شما تصور بکنید، این خط رو تصور بکنید، این خط استاندارد خداوند. اوکی؟ این خط استاندارد خداوند. حالا انسان ها از زمانی که به اصطلاح به وجود میان، همه انسان ها در این منطقه به وجود میان، یعنی تمام آدم ها، تمام انسان های روی زمین در این نقطه در زیر استاندارد خدا قرار دارن. درسته؟ تا اینجا موافق هستین با من؟ اگه موافقی من ادامه بدم.
بله موافقی.
اوکی.
موافقم.
اوکی. پس ما الان متوجه شدیم که همه انسان ها بر زیر استاندارد خداوندن و این استاندارد خداونده. یعنی چی؟ یعنی اینجا مرگ و داوریه، اینجا پادشاهیه. اوکی؟ حالا پس هیچ انسانی از روی کره زمین بعد از آدم و حوا وجود نداشته غیر از عیسی مسیح که در والای این استاندارد باشه. تا الان هم با این موافق هستی یا نه؟
بله موافق.
اوکی. انسان ها قادر نیستن خودشون به تنهایی به اصطلاح این استاندارد رو به دست بیارن. درست میفرمایید؟ درست متوجه شدین عزیزان که انسان ها نمیتونن خودشون وارد این یعنی به سطح این استاندارد خودشون رو برسونن. تا اینجا هم با هم دیگه موافق هستیم. درسته؟
ولی برادر در
بله بهترین حالت ما صفر برسیم. ما اون عادلی یعنی اون خوب بودن عیسی اون مثبت صفر رو که ما رو قبول میکنه رو نمیتونیم به دست بیاریم.
اوکی بنابراین ما در هر صورت به بالایی یا به سطح مورد پذیرش استاندارد خدا خودمون به تنهایی قادر نیستیم برسیم. درسته؟
بله.
هر چقدر تلاش بکنیم، هر چقدر نیکو باشیم، هر چقدر آدم به قول معروف خوبی هم باشیم، قادر نخواهیم بود به این استاندارد برسیم. اینو به علاوه ما به عنوان یک مسیحی باور داریم این رو. حالا خدا در پیشدانی خودش، برادر بابک خوب دقت کن، در پیشدانی خودش ازل، در ازل خدا داره این انسانها رو میبینه، تک تک این انسانها رو میبینه که قادر نیستن به این سطح استاندارد خدا برسن و انسانهایی رو خدا داره میبینه که همگی رو به موتن، همگی رو به مرگن، همگی دهانی گشاده مثل گور دارن، قلبهاشون پاهاشون برای خونریزی شتابانه. درسته برادرم؟
بله درسته.
بنابراین پیشدانی خدا داره یک همچین انسان نابود فرو افتاده و فاسد در گناهی رو میبینه. برای همینه که اگر ما در مورد پیشدانی خدا بخوایم صحبت بکنیم، پیشدانی خداوند انسان میبینه که فرو افتاده و در حال موت. حالا اینجا در این استاندارد ما میبینیم که عزیزان این میکروفوناتون رو خاموش بکنید، وقتی فقط وقتی میخواید صحبت کنید بیاین بالا که به اصطلاح تداخل به وجود نیاد. حالا اینجا ما میبینیم که پسر یگانه در ازل تصمیم میگیره که این استاندارد رو به دست بیاره، این استاندارد رو در دست خودش بگیره. بنابراین پسر وارد میشه و بر صلیب عدالت خدا و فیض خدا با هم ملاقات میکنن بر روی صلیب. عزیزان یعنی پدر این عدالتی که گفتم به خاطر تقدس داوری و مرگ رو میاره، اینجا عیسی مسیح بر روی صلیب عدالت و فیض خدا رو همزمان داره به اجرا میذاره. و دقیقاً پس از صلیب و فیض خداوند، یعنی فدیه جایگزین عیسی مسیح که انسان قادر پیدا میکنه بیاد و در این استاندارد قرار بگیره، تنها و تنها به خاطر کار عیسی مسیح. حالا سوال اینجاست، اگر عیسی عده‌ای از این آدم‌ها رو، مثلا اینو و این رو و اینو میاد از اینجا ور می‌داره، میاره اینجا قرار میده و این آدم‌ها دیگه اینجا نیستن، آیا عیسی و خداوند نسبت به باقی آدم‌ها بی‌عدالتی کرده یا شرارتی مرتکب شده؟ پاسخ قطعا منفیه. خداوند با باقی طبق عدالت خودشون، یعنی انسانی که مستحقه طبق عدالت خودش برخورد کرده. انسان مستحق مرگه، ما مستحق مرگ هستیم، هیچ چیز نیکوی در ما یافت نمیشه، در ما گناه یافت میشه که کلام خداوند میگه گناه مساوی با مرگ میباشد. بنابراین ما وقتی میگه گناه مساوی با مرگ، به قول معروف چیز فانتزی خدا نمیگه، خدا داره میگه تو گناه کردی میمیری، تمام نقطه. اما عیسی میگه نه، من در شورای تثلیثی یعنی پدر پسر روح القدس تصمیم میگیرن که مانی، مهناز، بابک، الیسا، رضا، محمد، علی، نقی، تقی و بسیاری دیگه طبق برگزیدگی و فیض خداوند گزینش بشن برای پادشاهی و عده‌ای برای داوری خداوند. و این هیچ چیزی از عدالت خدا، حاکمیت قدوس خداوند در نجات انسان‌ها نمی‌کاهه. این صحبتی بود که من می‌خواستم امروز با شما در میون بذارم. شاید این موضوع برای ما سخت باشه، شاید برای ما مشکل باشه بفهمیمش. کلام میگه رازها تنها از آن خداوند، تثنیه 29:29. بنابراین من به شما پیشنهاد میکنم به جای این که به این فکر بکنیم او خدا ممکنه عدالت نداشته باشه نسبت به آدمای دیگه، بیایم طرز فکرمون رو عوض بکنیم، طرز فکری داشته باشیم که بگیم خدا من و بسیاری از انسانها رو به خاطر فیض عظیم خودش برگزید تا با او تا ابد زیست بکنیم. بیایم به نیمه پر لیوان نگاه بکنیم و نیمه خالی لیوان رو به خداوند واگذار بکنیم و بگیم خداوندا من نمیدانم تو چرا فلانی رو انتخاب نکردی، اما میدانم که چرا من رو انتخاب کردی، چون فیضت شامل حال من شد. پس من از امروز میرم و مژده نیک انجیل رو به دیگرانی که تو گزینش کردی میرسونم. صحبت آخر، چرا ما بشارت میدیم اگر ما به اصطلاح برگزیده شدیم؟ به نظر شما چرا ما بشارت میدیم؟ کوشا جان شما میخواید صحبت کنید، من این سوال آخرمه و بعد پاسخ میدم و جلسه رو بدا پایان میرسونیم. کوشا جان شما صحبت میخواستیم بکنیم؟
بله برادر جان، در این باب البته خداوند خیلی فیضش هم مفتی مفتی نبود، خداوند خودش رفت صلیب شد به این عدالت رو انجام داد.
بله خب من این صلیب رو دارم میگم دیگه، عدالت و فیض همدیگر رو ملاقات کرد، یعنی عیسی مرد برای گناهان ما.
دقیقا بله آمین. اما چیز دیگه ای که داخل این گفتار خیلی، حالا ما با تمام ناتوانیمون داخل بیان کردن این برنامه خداوند که داریم، میگیم خداوند از پیشدانیش برنامه نجات رو داشت، درسته، و ما یه مقدار راجع به این ترتیب، این ترتیب و اون نظم پیشدانی خدا عاجز هستیم و این عظمت خداست. اما این که میگم شما بگید درسته یا نه، اما آخه این که ما اینو میگیم باعث یه بدعت خیلی بدی داخل کلیسای کاریزما شده که میگن که خداوند انسان رو ناقص آفرید و برنامه‌ای داشت که این رو کامل کنه، در صورتی که خداوند گفت نیکوست، درسته؟
ولی خدا من انسان رو چی آفرید؟ من متوجه نشدم.
من از شاگردای این نهضت کاریزما شنیدم که خداوند انسان رو کامل نآفریده بود، داشت آدم داخل بهش تازه کامل میشد که اخراج شد و اینا. ما همه این که از پیشدانیش که خدا اینو اومد برنامه ریخت که برطرف کنه، اما نیکو آفریده و ما خودمون افتادیم.
بله خداوند انسان رو کامل آفرید، آدم رو کامل آفرید. آدم آره. خودش تصمیم گرفت، البته اون ذات گناه‌آلود نداشت و خودش تصمیم گرفت که گناه بکنه و بعد
دقیقاً ذات گناه‌آلود
بعد از آدم ما در نقصان عدم رابطه با خدای زنده داریم زندگی میکنیم، پس کامل نیستیم، متوجه هستی؟
بله بعد از اون اتفاق داخل باغ عدن ما دیگه کامل نیستیم، درسته؟
100% درسته. البته میشه شما کاملیت هم منظورم این نیست که انسان الوهیت داشت، حتی زمانی هم که ما در تن جلال یافته برمیخیزیم نزد خداوند، اون کاملیت و الوهیتی که مختص ذات خداونده رو نخواهیم داشت، اگر منظور اونه خب اصلا که این نه. صحبتی که اونها دارن میکنن یک چیز
آره اینم میگن
عقله اصلا خیلی مضحکه ولی منظور از کاملیت آخه یعنی چی؟ یعنی چی کامل نبود؟ آدم در واقع دن چه چیزش کامل نبود؟ کلام میگه خداوند دید و خداوند تایید کرد و خداوند همه چیز رو به دست آدم سپرد. پس آدم بدون گناه بود، بنابراین آدم در کاملیت انسانی خودش داشت زیست میکرد که بعد از این کاملیت افتاد.
پس میشه گفت پیشدانی خدا بر این بوده که من این آدم رو آفریدم و میخوام که اینطوری در حضور من در کاملیت انسانی خودش زیست کنه و اراده آزاد وقتی به اون میدم میدونم اگر که این کار رو کرد این برنامه رو دارم، اما اراده من اینه که این کار رو نکنه. نمیشه گفت خداوند پیشدانی داشت آفرید که آدم این کار رو بکنه. آدم این کارو کرد، تفسیر نمی‌کنه گردن خدا.
ببینید حتی گناه انسان تحت کنترل خداوند بود، افتادن انسان تحت کنترل خداوند بود، تمامی هر چیزی که در این عالم اتفاق میفته تحت کنترل خداوند و نقشه های خداونده. عزیزان اگر کسی این تعلیم رو میده که خدا مثلا این رو مثلا برنامه نریخته بود که آدم گناه بکنه، یه چیزی به نظر من اصلا کلام رو درست نشناخته. من میخوام بگم که خدا همون لحظه‌ای که حوا و آدم گناه کردن، همون لحظه همه چیز رو در کنترل خودش داشت، همه چیز رو در حاکمیت خودش داشت. حالا انجام ارادی خداوند و انجام ندادن ارادی خداوند در اراده آزاد انسان نهفته است. برای همین عزیزان من میخوام به شما بگم که تمامی اون، یعنی حتی در به اصطلاح ببخشید، حتی در ازل زمانی که آدم آفریده شد، خدا برنامه نجات رو ریخته بود. برنامه نجات این نبود که یه دفعه آدم افتاد خدا گفت هو بریم بشینیم پدر پسر روح القدس بریم بشینیم یه پلن بریزیم برای نجات. خیر، اگر خدا از ازل برنامه نجات رو ریخته بود، پس خدا همه چیز رو میبینه. خدا در زمان نیست، خدا در بعد زمان نیست، خدا در حال آینده و گذشته برای خدا وجود نداره، خدا در حاکمیت ورای زمانه. برای همین همه چیز رو در کنترل خودش داشت. حالا من این پرسش رو هم داشته باشم و بعد صحبتم رو تموم کنم. حالا که ما برگزیده هستیم، یعنی گزینه شدیم، چرا میریم بشارت میدیم؟ شما چی فکر میکنید؟
برادر من فکر میکنم چون خداوندمون این امر رو به ما کرده بدوید و شاگرد سازی کنید.
آمین آمین، کاملا درسته، کاملا درسته. سپاسگزارم
برادر.
بفرمایید خواهر الیسا، بعد خواهر مریم.
چون دقیقا خداوند وقتی فیض و مسیح داد تو آخر متی، دقیقا دستور خداوند این بود که برین به کل دنیا این خبر رو بدیم و شاید ما دست خداوند باشیم برای نجات دیگرون.
بله کاملا صحیح و درست میفرمایید. عزیز دیگه هست که بخواد بگه صحبت بکنه در این باره؟
خداوند رضا داد به این که ما باهاش همکاری بکنیم توی این کار.
آمین، متشکرم، سپاسگزارم. خواهر مریم شما هم میخواین صحبت کنید. برادر بابک.
بله برادر، من
میخواستم
بفهمم. خواهر مریم بعد برادر بابک.
برادر وقتی که من تمام مسیح باید از روی زندگی من به دیگران بشارت بدم، اینکه برگردم بگم که چه زندگی داشتم و طی ایمانم این اتفاقها برای من افتاده و شهادت زندگی من بشه برای مژده نجات دیگران، وقتی که من طبیبی رو میرم دردهای من رو طبیب درمان میکنه، پس این طبیب اعظم رو قطعا باید به دیگران معرفی کنم برای بشارت.
آمین، کاملا درست میفرمایید. بعد بابک شما هم میخواستید صحبت کنید.
عرض کنم که نتیجه برگزیدگی پیام انجیل رسوندن من فکر میکنم، یعنی
آمین.
اون فیضی که به من عطا شده در نهایت باید تبدیل به همین درسی بود که جمعه فکر میکنم دادین، تبدیل به شاخ و برگ بشه تا برگزیدگی به نتیجه برسیم.
آمین کسی هست دیگه بخواد صحبت بکنه؟ اوکی، من دارم این آیه رو می‌نویسم، تموم میشه الان. رومیان 10:17. همونطور که داریم میبینید عزیزان، کلام خداوند میگه ایمان از شنیدن، شنیدن از کلام خداست. و عیسی مسیح در متی باب 28 آیه 19 گفت و بروید و امت‌ها را شاگرد من سازید. بروید، تو گو، باید یک ایماندار، هر ایمانداری یک مبشر باشه. هر ایماندار یک مبشره. چرا؟ تا نجات مسیح رو در خودمون که حمل میکنیم، باعث همونطور که درس دادم در جمعه هفته پیش، این میوه نجات باعث ابزاری برای نجات دیگران بشه. خداوند از ما استفاده میکنه برای اینکه فیض خودش رو جاری بکنه، نه اینکه ما حامل فیضیم یا ما فیض میدیم، بلکه ما کلام فیاض خداوند رو منتقل میکنیم. برای همینه که ما سفیران مسیح هستیم. ما وقتی میفهمیم که برگزیده شدیم، ما در مسیح میریم و این مژده گزینش الهی رو به تمام مردم دنیا میدیم. و کلام میگه فراخوانده شدگان بسیارن، تمام دنیا فراخوانده شدن برای اینکه ایمان بیارن به عیسی مسیح، اما برگزیدگان اندک. و ما وظیفه داریم که بریم و این مژده نیک رو برسونیم. و من همیشه این رو گفتم، اگر ما این کار رو نکنیم، اگه یادتون باشه وقتی عیسی وارد اورشلیم شد، مردم میگفتن هوشیانا هوشیانا و به عیسی گفتن ساکتشون کنی. عیسی گفت اگه من ساکتشون کنم این سنگا ازشون صدا در میاد. بنابراین اون کسی که بشارت نمیده، اون کسی که نمیره و مژده نیک انجیل رو نمیده، خودش برکت رو از دست میده. وگرنه خدا حتی از سنگ هم برای جلال نام خودش استفاده میکنه. خدا نیازی به ما نداره، ما هستیم که نیاز به خداوند داریم. بنابراین خدا رو شکر برای این گزینش الهی، برای اینکه خداوند ما رو برگزید و باعث قوت و آرامی تک تک ما هست. عزیزان، جلسه ما اینجا به اتمام رسید و من جلسه رو با دعا به پایان می‌رسونم. اگر صحبتی ندارین در این رابطه، من جلسه رو با دعا به اتمام می‌رسونم. بفرمایید خواهر من.
برادر مانی،
بفرمایید خواهر مریم.
برادر، خواستم بگم که این درسی که امروز داده شده جایی ضبط شده که
بله بله، من در گروه، ما یک گروهی داریم که این گروه افراد درش عضو هستن و روزانه پیام میاد و مخصوصا دروسی که تعلیم داده میشه به صورت هفتگی ارسال میشه برای عزیزان، فایلای صوتیش ارسال میشه. و
من عضو نیستم، اگر ممنون میشم منو عضو کنید.
اوکی، خواهش میکنم. اگر شما، من شماره خودم رو اینجا اجازه بدین یادداشت میکنم، شما این شماره رو سیو بکنید و توی واتساپ پیام بذارید برای من و من توی واتساپ شما رو به گروه اضافه خواهم کرد. عزیزانی که عضو گروه شبان رضا هستن فرقی نمیکنه، شبان رضا هم تعالیم رو که من میدم ایشون هم منتقل میکنه. بنابراین اگر خواستین میتونید عضو بشین. اگر عضو گروه شبان رضا هستین، پس با شبان رضا هم که هستین که همه چی عالی و خدا رو شکر برای وجود برادر رضا و خدماتی که ایشون دارن انجام میدن. عزیزان، کسی دیگه صحبتی داشت؟
برادر جان ممنون میشم، برای برکات کاری همسرم دعا کنی و اینکه خداوند ایمان آوردن، فقط ایمان کلامی ایمان آوردن، هیچ میوهی نداره. همسرم دعا کنی که خداوند فیض اوقات تنگاتنگ با عیسی مسیح داشته باشه. آمین. که بتونه ثمر بیاره از ایمانش.
آمین. ممنون. آمین. حتما. اوکی عزیزان، اگر موافق باشیم بریم دعا بکنیم. بفرمایید خواهر مهناز.
برادر، برای بشارت دادن خب باید آدم حکمت داشته باشه. من الان خیلی مثلا جا میرم میخوام بشارت بدم، ولی اون حکمت رو ندارم، نمیتونم مثلا چجوری بگم
خواهر. من متوجه شدم از کجا شروع کنی، چطوری شروع بکنی، روش بشارت دادن. من فکر کنم یک تعلیمی رو بذارم در این مورد که اصلا به صورت مجزا وقتی میخوایم بشارت بدیم باید از چی شروع بکنیم. مثلا این که بری به یکی بگی میدونی عیسی دوست داره اصلا یک صحبت به نظر من اشتباه و غلط، حتی غیر کتاب مقدسیه. یعنی چی تا میری به یه نفر میگی میدونی عیسی دوست داره؟ خب دوست هم داشته باشه، سو وات، منم دوستش دارم. و بعد شما الان نمیدونی چی جوابش بدی. به نظر من صحبت شما درست، این سوال خیلی از عزیزان هم هست. بنابراین به من یه زمانی رو بدیم، من تنظیم میکنم و اگر عمری باقی موند به فیض خداوند تو همین ماها من یه تعلیمی رو در این باره خواهم داشت.
خدا برکتت.
سپاسگزارم.
ولی نمیدونیم چجوری.
آمین آمین. من حتما به فیض خداوند در مورد درسی را آماده خواهم کرد و خدمت شما خواهم بود و به شما خدمت خواهم کرد در این مورد. عزیزان پس دعا میکنیم با هم دیگه، به نزد خداوند میریم. هللویا. خدایا شکر برای اینکه یک روز دیگه به من این فرصت رو دادی که بتونم اینجا باشم، در برابر حضور تو بیستم و نام تو رو با دیگر فرزندانت خداوندا بر زبان بیاریم تا جلال پیدا کنی تو خداوندا. خداوندا دعا میکنیم برای خواهر مریم، برای همسرشون، برای زندگیشون، برای اینکه خداوندا تو نجات رو جاری کنی برای همسرش، برای اینکه جانش خداوندا نجات پیدا بکنه. خداوندا دعا میکنیم برای عزیزان ایرانی و افغانی که دارن توی درون ایران خدمت میکنن به تو خداوندا، از هر نظر حفاظت، حمایت و شالوم و آرامی تو رو میطلبیم. خداوندا دعا میکنیم برای آرامی ایران، خداوندا دعا میکنیم برای آزادی ایران، ایرانی که همین الان خداوندا بلند شده و صدای فریادش خداوندا تو داری میشنوی. خداوندا رحمت و فیض خودت رو بر ایران و ایرانی و افغانهای عزیز بریز خداوندا، هم افغانستان هم ایران خداوندا در زیر ظلم و جور و ستم قرار دارن. خداوندا آزادی این دو کشور را از تو میطلبیم و همچنین برای صلح و شالوم در اوکراین دعا میکنیم. همین لحظه خداوندا تو میبینی که شهرهای شرقی اوکراین در حال نابودیه و به شدت زیر بمب و مردم دارن میمیرن. همین الان که دارم صحبت میکنم انسانهای زیادی در حال مردن هستن. خداوندا دعا میکنیم که شالوم تو، رحمت تو، فیض تو خداوندا بر اوکراین باشه و این کشور خداوندا رنگ صلح رو دوباره ببینه، صلح تو رو ببینه خداوندا. و شکر میگیم بابت برگزیدگی و گزینش الهیت خداوندا که به ما دادیم. خداوندا باشد که این گزینش الهی رو درک بکنیم، بفهمیم خداوندا، تا بتونیم برای جلال نام تو خداوندا این گزینش رو به کار ببریم، اعلامش بکنیم، مبشران تو باشیم خداوندا. در نام عیسی مسیح باشکوهگذاری برای تک تک عزیزانی که امروز تو این جلسه بودن یا بعداً صدای من رو میشنوند خداوندا، برکت و شلوم و آرامی، قوت میطلبم خداوندا. برای عزیزانی که در مشکل هستن، در درد هستن، در بیماری هستن، برای عزیزانی که امیدشون خداوندا کم شده، ایمانشون ضعیف شده و افتادن خداوندا، یا کسایی که شکرگزارن خداوندا، شکر میگیم و از تو قوت میطلبیم برای تک تکشون. در نام عیسی مسیح با شادی میطلبیم. آمین.